اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت و شنود ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. اما قبل از تقدیم برنامه در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون با توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان نمیتواند از طریق نظامی پیروز شود و ادامه خشونت موجب تلفات سنگین میشود و مردم آن کشور هزینه خشونت ها را میپردازند. عبدالله که در کابل در گرد همایی صحبت میکرد همچنین گفت که نادیده گرفتن فرصت روند صلح به معنای از دست دادن یک فرصت تاریخی در آن کشور است.
اگر طالبان خواسته باشند و یقین کامل دارم که اونا بخواین از طریق جنگ مسلط شوند بر افغانستان، اینا ممکن است. و هر روزی که اینا با تشدید جنگ بخواین به ایران نزدیکتر شوند، یک ضایعه است و یک ضایعه جبران ناپذیر برای ملت و مردم است. وقتی که یک فرصت برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر شوه که این مسئله با ادامه جنگ حل میشه، این نادیده گرفتن تاریخ بسیار نزدیک افغانستان و وضعیت و واقعیت‌های مردم افغانستان است که امروز افغانستان در یک وضعیت متفاوت قرار داره.
آقای عبدالله همچنین گفت که خروج قوای بین‌المللی از افغانستان موجب وضعیت خاص در آن کشور شده است، اما گفت که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم به حالت تعلیق نیامده است. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان امروز چهارشنبه گفت که روز گذشته با سوبرمنیم جیشنکر وزیر خارجه هند در دوحه پایتخت قطر در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است. زلمه خلیلزاد در سی پیام جداگانه تویتر خود نوشته است که ایالات متحده و هند خواهان افغانستان واحد مستقل دارای حاکمیت است که با خود و جهان در صلح باشد. آقای خلیلزاد همچنین نوشته است که هند در دو دهه گذشته نقش مهمی را در قسمت رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان بازی کرده است. مقام‌های محلی بامیان تایید کردند که در نتیجه حملات تهاجمی جنگجویان گروه طالبان بر پوسته‌های امنیتی در ولسوالی کهمرد آن ولایت تلفات به نظامیان افغانستان وارد شده است. سید انور رحمتی ولی بامیان به خبرنگاران گفت که جنگجویان طالبان پس از نیمه شب گذشته حملاتشان را بر این پوسته‌ها آغاز کردند. ولی بامیان بدون ارائه ارقام دقیق گفت در این درگیری‌ها جنگجویان طالبان نیز تلفات را متقبل شدند. مقام‌ها در شمال افغانستان امروز چهارشنبه تایید کردند که ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب دوباره به کنترل نیروهای حکومتی درآمده است. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدای آمریکا گفت که عملیات سه‌شنبه شب آغاز شد و شش صبح امروز چهارشنبه ولسوالی دوباره به تصرف قوای امنیتی افغانستان درآمد.
فعلا جنگی هم داره، ولی جنگی هم داره، نیروهای ما اونجا هست و ضربات هوایی هم وارد شده بالای دشمن تلفات زیاد داره. آمارش هنوز مشخص نیستیم، در ساعت آنتان نیست، ما از هوایی با طیاره با اینو در ارتباط هستیم. اونا میگن که چندین تجمعی طالبا را زدن، یکی دو آراد تانک داشتن، تانکاشان زده از طالبا را طیاره زده. میگه فعلا درگیری جنگی هم داره.
ولسوالی دولت آباد هفته گذشته پس از چندین روز درگیری های شدید به دست گروه طالبان سقوط کرد، هرچند مقام ها سقوط این ولسوالی را رد کرده بودند. از سوی هم پلیس قندوز از عملیات پاکسازی در بخش های ولسوالی خانابات آن ولایت خبر دادند. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز گفته است که در عملیات نظامی افغانستان 20 جنگجوی گروه طالبان به شمول قاری هاشم از فرماندهان جنگی آن گروه کشته شده و 10 تن دیگر آنان زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در مورد این رویدادها تبصره نکرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه ملاقاتشان را در شهر ژنو پایتخت سوئیس آغاز کردند. این نخستین دیدار رئیس جمهور بایدن با امتای روسیه‌اش پس از رسیدن به قصر سفید است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
ملاقات پیشبینی شده رهبران ایالات متحده و روسیه در حالی صورت گرفته که روابط واشنگتن و مسکو در سالهای اخیر روی مسائل مختلف روبه و خامت گرایده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در ملاقات رهبران دو کشور شرکت دارند. با گفته یک مقام آمریکایی انتظار می رود که ملاقات رهبران دو کشور کم از کم 4 ساعت ادامه یابد، اما رهبران ایالات متحده و روسیه در این مدت با هم غذا صرف نخواهند کرد. این مقام آمریکایی گفته است که هدف رئیس جمهور بایدن در این ملاقات این است تا ایالات متحده و روسیه در ساحات مشخص با هم کار کنند، اما تاکید کرد که در بخش هایی که منافع ملی ایالات متحده مطرح است، رئیس جمهور بایدن به طور واضح در برابر آن دست فعالیت های روسیه پاسخ خواهد داد که منافع واشنگتن را متاثر می سازد. مقام های اداره جو بایدن به خبرنگاران گفتند که حملات سایبری به ویژه به منظور باجگیری یکی از بحث های عمده رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه خواهد بود.
نظامیان آمریکا مستقر در شرق میانه امروز چهارشنبه گفتند که واشنگتن در مورد گزارش هایی که ایران از روسیه سیستم ستلایت های پیشرفته را خریداری می کند نگرانی خاص در مورد امنیت ایالات متحده در منطقه ندارد. فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که ستلایت های پیشرفته روسی موسوم به کنوپس وی در بخش هدفگیری موثریت ندارد. پیش از این روزنامه واشنگتن پست در اوایل ماه جون از قول مقامهای ایالات متحده در شرق میانه گزارش داد که نظامیان ایرانی از سال 2018 میلادی به این سو چندین بار به روسیه سفر کردند تا این نوع ستلایت‌های پیشرفته روسی را خریداری کنند. شنونده‌های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفته شنود رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه در خدمت هستم. امید همه بسلامت باشین. طبق گزارش ها از اثر محاصره طالبان مردم در بعض ولسوالی ها به خدمات اساسی و مواد غذایی دسترسی ندارند و در عین زمان خشکسالی و گسترش ویروس و کرونا مردم سراسیمه ساخته که حتی منجر به بیجا شدن کتله های عظیم آنها در داخل کشور گردیده است. حکومت افغانستان چگونه با این چالش ها برخورد خواهد کرد؟ در برنامه امشب روی همین موضوع بحث می شود. محترم محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، مهمان برنامه امشب ماست. جناب آقای امیری، سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
من خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی آشنا سلام عرض میکنم. برای همه شما وقت خوش میخوایم، در خدمت هستم.
تشکر میکنم. امیری صاحب، اگر صحبت در مورد چالش ها در برابر افزایش ناامنی و بیجا شدگان داخلی آغاز بکنیم، چه نوع برنامه های و چقدر امکانات حکومتی موجود است تا پاسخگوی این وضعیت باشه؟
دو چالش که فعلا حکومت افغانستان روبرو هست، من اجازه میخوام که عرض کنم. یک بحث کرونا هست که همون رقم که بیماری کرونا در خیلی کشورها حکومت‌های محلی را بسیار در چالش جدی روبرو کرد، طبیعتاً افغانستان هم شامل همو بخش است. و یک بخش دیگه متاسفانه افزایش خشونت‌ها است که این منجر شده به یک سری از که بعضی کشتکارهای مردم در می فصل خصوصاً در این فصل پس بمانه و از یک طرف تعداد بیجا شده‌های داخلی هم یک نسبت در سالهای پیش زیادتر شده که ای علارغم از اینکه حکومت افغانستان بارها اعلان کرده که از گروه طالبان و خواهان آتش بس دائمی شده و از اونا خواستن که در برنامه صلح بیاین، متاسفانه طالبان تا این لحظه را همو جنگ و افزایش خشونت به عنوان هدفشان انتخاب کرده که ای از نظر جامعه جهانی و مردم افغانستان ای مطرود است. اما در قسمت از این که حکومت افغانستان چطور با این چالش ها روبرو میشه، طوری که شنوندگان خوب رادیو صدای آشنا حتما در جریان کنفرانس جنوا شاهد بودن، افغانستان اما کل پلان 4 ساله خود را در 3 بخش آورد که بخش اول از او صلح هست. در قسمت صلح ما یک برنامه بسیار مدون داریم به خاطر همه اسکان و همه رسیدگی در بجا شده های داخلی که او البته گرچه برنامه در سطح کلان است، شامل برگشت مهاجرین میشه، شامل کسایی میشه که قبلا کد گروه های میشورشی همکاری داشته و حال برگشتن دوباره میخواد در بدنه جامعه افغانستان مدغم شه و شامل از نام میشه و یک بخش از این دقیقا شامل از این برنامه میشه که به صلاح حکومت افغانستان از طریق وزارت های مثل وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و وزارت مبارزه با حوادث در این بخش ها باز امو برنامه های خاص خود داره که در تک تک از این بجوشده های داخلی توجه کنه که هم در بخش تغذیه و هم در بخش تحصیلات و سایر سرویس هایی که حکومت افغانستان میتونه برای ازنا فراهم کنه.
امیرسه، به قول وزارت مهاجرین بیش از 6.5 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای مختلف جهان مهاجر هستند و بیش از 4 میلیون دیگه هم در داخل کشور به دلایل ناامنی و فقر، طوری که شما پیشتر اشاره کردین، اینا بیجا شدن. بر رسیدگی به کتله عظیم بیجا شدگان داخلی چقدر آمادگی ها نزد شما موجود است؟
دمی بخش اولین اولویت دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینمی اعمار صلح هست یا رسیدن در صلح عادلانه و پایدار. طبیعتاً رسیدگی در حجم کلانی از مهاجرینی که از شهروندان افغانستان که مهاجر شده در سایر کشورها یا بجا شدگاه های داخلی یک چالش فراروی حکومت افغانستان هست. ایره ما میپذیریم. منتها از اونجایی که اینمی برنامه صلح به عنوان اولین و اولویت مهم دولت افغانستان برگزیده شده، دقیقاً به این معنی است که ما آرزو داریم که در یک صلح پایدار برسیم و آتش بس دائمی شود تا بتونیم از این طریق همین برنامه های حکومت پیش ببریم.
برای رفع این بحران تا چه حد مؤسسات خارجی و یا هم ملل متحد متعهد هستند؟
طبیعتاً امی رسیدگی دینمی یک بدنه کتله کلانی از جامعه افغانستان این شامل اما اولین اولویت دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته. در این قسمت تمام برنامه هایی را که علاوه بر اینکه بودجه خود افغانستان هم شامل بعض بخش ها میشه و در اکثر می برنامه خصوصا می ادغام مجدده توسط تمام جامعه جهانی یا تمویل خواهد شد و این برنامه هایی هست که حتی مشهود هم شده که قدمایی که قدم به قدم که حکومت افغانستان موفقیت های زیادی را در این بخش به دست میاره، به مون منوال هم تمویل از طرف همین جامعه بین المللی و بخش های مختلف از خود بانک جهانی است، سازمان ملل است، USAID است و بخش های و مؤسسات متفاوتی است که در این بخش ها کار میکنند مثل مؤسسه IOM و اینا بخش هایی است که اکثر همین کمک های از نام متمرکز شده در این قسمت که شما فرمودین، همین دقیقا در بخش ادغام مجددی که شامل بجوشدگان داخلی، مهاجرین و کسایی هست که دوباره از صفوف شورشی ها برمیگردن و در دولت ملحق میشن.
چقدر هماهنگی بین این برنامه ها وجود داره و با حکومت شریک ساخته میشه و چقدر کارها به پیش برده میشه؟
دمی شرایط فعلی اگه شما نمونه هایش را مثلا دمی چند جنگ خصوصا در جنگ هلمند، در جنگ قندار که تمام توان طالب در این متمرکز بود که این ولایت ها را سقوط بده و شکست خوردن، منتها حاصل از این جنگ یک تعداد زیاد از بجا شدگان داخلی بود که حکومت افغانستان از طریق از همین دو مثلا بخش که من گفتم وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث و وزارت عدالت و مهاجرین، این دو نهاد حکومتی تلاش کردن به اینا رسیدگی کردن. تا کنون حکومت افغانستان از امی مدیریت کی پروژه های متفاوتی که تمویل کننده هست راضی هستن. ضمن هم سابق که بود اکثر مؤسسات بیشتر تلاش میکردن که تمام امو کمک ها را از طریق خودشان به مصرف برسونن، ولی بعد از اینکه همین مؤثریت پروژه هایی که به طور مستقل خارج از بودجه ملی افغانستان مصرف میرسید در چندین سروی که از طرف بانک جهانی و سایر نهادها صورت گرفت مشخص شد که زیاد مؤثریت خوبی نداره، بنابراین در سالهای اخیر با درخواست حکومت افغانستان اکثر پروژه ها از طریق بودجه افغانستان تمویل میشه و این دو منفعت داره، غیر از اینکه مؤسسات و نهادهای کمک کننده خودشان هم سیستمایی را داره که برای اینا را کنترل کنه، تحت نظارت قرار بگیره تا پروژه ها صحیح تطبیق شوند. بخش های مختلف دولت افغانستان که حکومت است، قوه قضاییه است و خصوصا پارلمان است هم نقش نظارتی خود سر تطبیق پروژه ها بهتر داره. به مخاطر است که در این بخش های اخیر برای همین بجا شدگان داخلی بهتر رسیدگی صورت گرفته تا در مقایسه با برنامه هایی که در 7 سال یا 8 سال پیش مثلا تطبیق می شده.
و نظارت خاص از طرف کدام مرجع صورت می گیرد که در او فساد شامل نشود؟
طبیعتا خب این گپ ما می خواهیم بگم که مثلا یکی از برنامه مهم حکومت افغانستان اینمی مبارزه با فساد هست و در قسم ما در سیستم بودجه سازی یک موضوعی است که در سالهای اخیر چندین بخش دخیل شده در بودجه سازی. اول نظارت در بودجه سازی است که هم ارگانی که یک پروژه را معرفی میکنه، هم نماینده های جامعه مدنی مثل دیدبان شفافیت و خیلی بخش های دیگر اونجا حضور داره، و هم نماینده های اقشار مختلف جامعه که ارگان های رسمی فعالیت میکنه، مثلا نماینده که جوان ها هستن، بسیار وزارت زنان هستن و بخش های مختلف در اونجا هستن. در خود بودجه سازی که اهداف و مؤثریت ازی خوبتر باشه، یعنی مؤثرتر باشه، اونجا یک نظارت بخش نظارتی او داره. البته نگفتن نمانه که یک بخش جدیده که واحد سرمایه‌گذاری دولت افغانستان نو ایجاد کرده، قبل از بودجه سازی اینا هم یک بررسی میکنه که آیا یک بودجه واقعا در مسیر خود مصرف میشه یا نمیشه. این یک بخش است. بخش بعدی که این خود حکومت بیشتر دخیل است و نهادهای مدنی یا دخیل است، در بخش بعدی باز اینجا نقش پارلمان افغانستان است. پارلمان افغانستان هر ساله سر بودجه بسیار بحث میکنه، حتی گاهی وقتای بحثا اما تا که شما در این سال دیدیم مثلا دو سه دفعه بودجه رد میشه. این نشانی از ایست که با پارلمان تک تک اما کودای بودجه را تحت بررسی قرار میده و با پروژه های مختلف تحت بررسی قرار میده تا ای که اونا اما اطمینان خود را کسب کنن. بعد از اینکه پروژه تطبیق میشه، باز نهاد سومی در کار میاد که او در واقع بازم حکومت است و ترکیبی از به اصطلاح نماینده های پارلمان است و او در واقع اداره تفتیش عالی در بررسی قطعیه بازم مؤثریت از علاوه بر اینکه از نظر مالی پروژه ها را اینا مثلا تحت بررسی قرار میدن، از نظر مؤثریت هم تحت بررسی قرار میده و گزارش خود را پس در پارلمان میدن. یعنی این نظارت یک نظارت است که علاوه بر نظارتی که از طریق خود دونرهای متفاوت قبلا در تطبیق پروژه ها صورت میگرفت، خصوصا در این دو سه سال اخیر این نظارت مثلا نظارت پارلمان هم وقتی بودجه از طریق وقتی که همه تمامی مثلا پروژه هزینه های پروژه از طریق بودجه جمهوری اسلامی افغانستان در مصرف میرسه، یعنی علاوه بر اینکه خود دونرها و مو میکانیزم های نظارتی خود داره، دولت افغانستان هم هر سه بخشش به اینجا تحقیل میشه.
برمیگردیم به نگرانی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان که محاصره اقتصادی ولسوالی ها را جنایت خوانده که باید هر چیز زودتر خاتمه پیدا کنه و گفته که در صورتی که جلو محاصره اقتصادی گرفته نشه فاجعه بشری رو خواهد داد. اگه بگوین در ماهنگی با وزارت های مهاجرین و عودت کنندگان و وزارت داخل و سایر ارگان ها تا به حال چقدر به این وضع رسیدگی صورت گرفته؟
طوری که من در بخش اول صحبت های خدمت شما اشاره کردم، قابل توجه شنونده های عزیزم این نکته باشه که حکومت افغانستان در این افسال اخیر همیشه از طالبا خواسته که به خاطر صلح و به خاطر آتش بس دائمی بدون قید شرط اینا آماده بحث و مذاکره هستند. به مخاطر هم حیات جمهوری اسلامی افغانستان، حیات مذاکره کننده افغانستان همیشه در دوحه حضور داشته، همیشه از هر کنفرانس، از هر نشستی که باعث شود که ما رو یک قدم در صلح نزدیکتر کنه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان از او استقبال کرده. و منتها مشکل در اینجا است که هنوزم طالبا به این نتیجه نرسیدن که جنگ به نفع هیچ افغان نیست و به این نتیجه نرسیدن که از طریق جنگ اینها در نتیجه نمیرسن و تنها گزینه یک است، گزینه رای صلح هستن. و متاسفانه اینا یک فکر کاذب یا یک تخیل کاذب برای اینا پیش آمده که فکر میکنن که از راه جنگ میتونن در نتایج که مورد نظرشان است برسنن. علیرغم از اینکه تمام مردم افغانستان، دولت افغانستان، جامعه بین المللی بارها تاکید کرده که برگشت امارات قابل پذیرش نیست، تاکید کرده که دستاوردهای 20 ساله، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق اقلیت‌ها، اینا چیزهایی هست که با نهادهایی که در 20 سال مثلا نهادهایی که جور شده اینا همین جزء دستاوردها هستن و باید اینا حفظ شد. اما هنوز هم طالبان نتونستن که اونمو واقعیت جامعه امروزی افغانستان درک کنن. به او خاطر اینا با اشتباه یعنی از راه جنگ میخواید نتیجه برسن. از یک طرف دیگه نیروهای امنیتی افغانستان اما توانایی اما قدرت لازم داره که از تمام سرحدات افغانستان دفاع کنه، چون اینها نمیتونه بر نیروهای امنیتی افغانستان غالب بیایه. تلاششان این است که بعض قریه ها و بعضی حتی بسیار قریه های بسیار کوچک مردم از طریق زور وادار کنه که اینا در آمال و در فکرها و در پالیسی های طالبا تسلیم شوند. یکی از راه‌هایی که طالبا استفاده کرده اینمی است که کوشش میکنه که بعض وقتا امنیت راه‌ها را پول پلچک‌ها را بزند تا حمایت های امنیتی سرویس هایی که حکومت میخواه برای تک تک افغان ها در سراسر افغانستان برسانه این سرویس های دولتی را متوقف کنند. این تلاش از نا هست، اما من این اطمینان میتونم که حکومت افغانستان طوری که شما دیدین که تالر تا می لحظه ای که ما هستیم دو ولسوالی را پس گرفتن و این جنگ بسیار شدید ادامه داره که می سایر نقاطی که بعضی نقطه ها را مثلا یا به اساس که آل تسخیر طالب هاست یا را پس بگیرن و ولی نیروهای امنیتی می خواهد که
با مزرد جناب امیری صاحب تا حال موانی عمده بر سر راه رسیدگی به بیجا شده های داخلی نزد شما چی هست و عملا چقدر مهار شده؟
بیجا شده های داخلی در نقاطی که اینا رسیده در حومه اکثر شهرهای بزرگ و یا در بعضی ولسوالی ها در اینجا امو رسیدگی هایی که به اندازه توان حکومت و بودجه حکومت هست اینا منظم دریافت میکنه و در اینجا در تافل حال قابل تشویش آنچنانی نیست. اما روخ صحبت های ما در اون بخش هایی هست که بعضی نقاط به خاطر که اما راه های مواصلاتی را تحت مثل پل پلچک ها و سرک ها اینا را اما امنیت از اینا را و یا پلچک ها را توسط طالب ها تخریب نموده، در این قسمت ها چون ساحات جنگی هست یک مقدار حکومت در مشکل با چالش روبرو شده و این چالش طوری است که تا ما اما امنیت سرویس هایی که خدمات میرسانه وارد تمنی نتوانیم تا او زمان یک ذره ما در مشکل برخوریم. البته گرچه تا هنوز او تا گزارشی که ما احساس کرده باشیم یا ما دریافت کرده باشیم که یک بخشی یا یک کتله از مردم یا بیجا شده های داخلی در سرویس های اولی حکومت مثلا دسترسی نداره، ما ایت گزارش نداریم.
موقعیت جغرافیایی بعضی مناطق به شمول ولسوالی ها صعب العبور خوانده شده. برای رسیدگی به این مناطق چقدر از ترانسپورت هوایی استفاده شده میتونه؟ آیا برای اکمالات تیاره ها و پرسنل کافی در اختیار دارن یا تا هنوز از تیاره و ترانسپورت هوایی استفاده نشده؟
تا کنون ما کدام گزارش رسمی نداریم که یک بخشی از مردم افغانستان در یک قریه یا در یک روستا طوری در مشکل به اصطلاح سرویس های مختلفی که از طرف حکومت در اونا میرسه یا چی شده باشه در مشکل مواجه شده.
امیرسیب دارم اینجا من حرف شما رو قطع میکنم. پس شما گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان که میگه این مناطق در محاصره اقتصادی قرار دارن رد میکنه؟
من امور رو میخواییم وضاحت بتونم. ما میگیم که در قسمت رسیدگی در بیجا شده های داخلی ما تا حالا در کدام مشکلی بر نخوردیم، اما هدف بیشتر در این است که بعضی منطقه‌های کوچک مثلا بعضی قریه ها یا حتی یکان تا مرکز ولسوالی ها که در دست طالبا میفتن این مرکز طالبا تلاش میکنن که تمام زیربناها به شمول مثلا کلینیک ها، مکتب ها و مثلا مراکز اداری را اونا را منهدم کنند، تخریب کنند. اینی در این مواد طبیعتا مثلا ما میپذیریم که اما خدمات دولتی که چی در زمینه صحی است، چی در زمینه تحصیل است یا چی در زمینه حتی خصوصا که در این فصلی که ما کشتکار داریم و اکثر مردم کوشش میکنه که حاصلات خود جمع آوری کنه یا بعضی حاصلات نو شروع در کشت زرا آغاز کنه، در این فصل ما در بعض جا در مشکلات بر میخوریم به خاطر که بعضی مراکزی که باید اما ادویه های خاص برای دهقین توزیع کنه این به خاطر ازی است که گفتم که فقط صرف دمی تعداد نقاط محدودی است که در پیش طالب هست که اینمی مثلا 12-13 ولسوالی که حالا گفتم میشه که در دست طالب هست در مراکز از ما این قسمت ما یکمی در چالش روبرو هستیم، این را ما میپذیریم. اما حتی امی مراکز جاهایی که طالبان هم هسته معاشات دکترای از ما در کلینیک ها که مصروف هستن، معاشات کارمندای صحی، معاشات معلمین، معاشات اما پرسنل اداری اینا را حکومت اینا را متوقف نمی کنه و توقع دیست که سرویس ها و به شکل ادامه پیدا کنه. تا او حد قابل تشویش نیست.
جناب آقای امیری، با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان آیا شمار عودت کننده ها به کشور افزایش خواهد یافت یا ای که برعکس خواهد بود؟
من پیشتر از این یک موضوع را خدمتان عرض میکنم. من میخواییم بگیم که در سال 2004 وقتی که بیشتر از 130,000 از نیروهای بین المللی از افغانستان خارج میشدن، در اون زمان هم یک تصور ایجاد شده بود که گویا طالبا میتونن یکان تا مثلا ولایت یا یکان ولسوالی را اینا در تصرف خود بیارن، که حتی در اواخر بخاطر اونما از ذهنیت که در وجود آمده بودن اینا تانستن مرکز یک از ولایت ها را برای 3-4 روزی اینا بگیرن. اما در شرایط فعلی اینمی تصور کاذب برای طالبا در وجود آمده و بعضی کشورهایی که طالبا را و یا بعضی سازمان هایی که مثلا از تروریست ها و طالبا حمایت میکنن، اونا در این فکر هستن که عالم ما میتونیم که یک بخش از افغانستان یا حتی یک ولایت افغانستان ما بگیریم. اینی یک تصوری هست که نیروهای امنیتی ایر بزودی اینمی تصور رو در عمل ثابت خواهد کرد که اینمی اشتباه است. خب طبیعتاً به اینجا یک احساس کوتا مدت ناامنی ممکنه در ذهن یکی از ایده خیلی کمی از کسایی که در کشورهای خارجی فعلا مهاجر است سر از ناامنی تاثیرات بیاید. ولی من مطمئن هستم که در دراز مدت تر، یعنی در تصویر یک ساله یا دو ساله که ما ببینیم، من مطمئن هستم که پس دوباره این سیل عودت کننده ها پس در افغانستان شروع میشه.
در انتها چه نوع مکانیزمی برای مقابله با تهدیدات خشکسالی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا روی دست است تا از محاصره اقتصادی کاسته شود و چقدر امیدواری ها موجود است؟
ما میخواییم یک اصطلاح وضاحت بتونیم، شاید درخواست ما است که اصلاح شود. و اون است که ما چیزی بنوان محاصره اقتصادی نداریم. وقتی که شما از کلمه محاصره اقتصادی دو دفعه یا سه دفعه استفاده کردیم،
محاصره اقتصادی منظور ما ولسوالی هاست و مناطق است که در اخبار و در گزارش ها آمده که تعداد زیاد ولسوالی ها دارن و اهالی دسترسی به مواد غذایی ندارن، به مسائل صحی ندارن.
ما اینی میرم بخواییم وضاحت بتونم. ببینید وقتی کلمه محاصره اقتصادی را ما استفاده میکنیم، این تعداد زیاد از ولسوالی ها نیست، تعداد زیاد از قریه ها نیست، ولی ما میتونیم بگیم که یک تعداد انگوش شماری از قریه ها که طالبا اونا را با تهدید مواجه کرده و امروهایی که موصلاتی از اونا را قطع کردن، پلچکار از بین بردن، راه ها را تخریب کردن، من میپذیرم که یک تعداد انگوش شماری باشه، ولی من فکر میکنم آلی از این کلمه بسیار کلمه کلان است، نمیشه ایره استفاده کرد. اما به خاطر مکانیزمای حکومت هم خدمتتون عرض میکنم، بحث خوشسالی یک بحث بسیار مهم است که حکومت افغانستان، من مطمئن هستم که هم شما هم بیننده هم شما هم شنونده های عزیزتون این بحث ها رو شنیده که ما به خاطر مدیریت خوشسالی بحث کنترل آبها را، یا واضح تر بگم که مدیریت آبها را، حکومت افغانستان از 7 سال پیش تاله را روی دست گرفتن. این مدیریت آبها هم از آبهای زیرزمینی و روی زمینی و هم در شهرها و هم قرا و قصبات این برنامه های زیادی را حکومت افغانستان روی دست داره. این حال شما مثلا سد کمال خان یک نمونیش هستن. ما در چند روز آینده 2-3 سد دیگر هم در بخشای شمالی افغانستان و بخشای شرقی افغانستان یا را در نقطه افتتاح خواهد رسیدن. اینا به خاطر ازی هست که ما یا بسیار کانالای زیادی را در از خاطر آبیاری، آببندها و دیوارهای استنادی را دولت افغانستان یا را در طول زیاد سال جور کرد، و ما این بحث خوشسالی را یک بحثی هست که جزء از پالیسی های حکومت هست که از 7 سال پیش شروع شده. این بحث عالی نیست. یعنی حکومت افغانستان پیشبینی ازی را داره که خوشسالی اگر آبهای جاری و آبهای زیرزمینی افغانستان درست مدیریت نشود، و ما به یک مشکل بسیار کلانی روبرو خواهیم شد. این یک مشکل زیست محیطی رو برای ما ایجاد میکنه. ما بسیار پروژه های زیادی داریم در این قسمت که میتونه بسیار آمادگی را حکومت افغانستان داره، خوشبختانه اعلان شده و این برنامه های خوبی در زمینه داره.
جناب آقای امیری، چون وقت برنامه به پایان رسیده با صحبت خود را میجه بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
یک جان سپاس از شما. ممنون تانستم از این جای. بخیر باشید.
تشکر. شنوندگان گرامی، ای بود داشته های این برنامه گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا ایدم ما را همراه بودیم. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.